جنگ جهانی اول.
به نام یکتای بی همتا، خانم ها، آقایان، دوستان عزیز شنونده، سلام و وقتتون بخیر. تاریخاتار رو میشنوید با صدای من ارشیا رستگار. در اولین سری از پادکست تاریخاتار قرار هست که بپردازیم به یکی از بزرگترین جنگ های تاریخ بشریت. اگر شما هم در رابطه با جنگ جهانی اول اطلاعاتی دارید، خوشحال میشیم که دانسته هاتون رو از طریق راه های ارتباطی با ما در میون بگذارید. رهبر انقلاب سوسیالیست های فرانسه چگونه کشته شد؟ نقشه حمله آلمان به غرب اروپا چه بود؟ دژ های شهر لیژ چگونه فتح شد؟ اینها و خیلی چیزهای دیگر در سومین اپیزود از پادکست تاریخاتور. اما دوستان کاوشگری که در این اپیزود با ما همکاری کردند، خانم زهرا شیخ خبرنگار حوزه اجتماعی و احمد اکرامی سرپرستی تیم محققان رو به عهده داره. شعله های بزرگترین جنگ تاریخ در حال برافراشته شدنه. در همان حین که فرانسه به تکاپو افتاده تا به این تهدید بزرگ پاسخ بده، ژان ژوره و دوستانش در کافه‌ای به نام رومون مارت در پاریس به دور هم جمع شدن. ژوره میزی رو در کنار پنجره انتخاب میکنه، بارونی بلندش رو در میاره و کلاهش روی میز میذاره. بوی توتون پیپ ژوره کافه رو پر میکنه. تمام میزهای اطراف حواسشون رو جمع کردن و میدونن که رهبر سوسیالیست های فرانسه در یک قدمیشون نشسته. مردی به نام راول ویلن از بیرون پنجره سیگار به دست مخفیانه به ژوره خیره شده و به دنبال فرصت مناسب میگرده تا کار رو تمام کنه. پیرمردی با موهای سفید که مشخصاً از شیفتگان ژوره است کنار او ایستاده و عکس نوه‌اش رو که به تازگی به دنیا آمده به ژوره نشون میده و ژوره در حالی که پیپ رو به لب‌هاش نزدیک میکنه لبخند میزنه. ناگهان صدای انفجار بارود از تپانچه قدیمی سفیر میکشه. لحظه ای سکوت بر کافه حکم فرما میشه. پیپ از دست ژوره میفته. پیرمرد ماتش برد و وحشت زده به بدن بیجان ژوره نگاه میکنه.
پشت من تپانچه‌ای در یک دست آرام بیرون کشیده شد. بعد یک برق قرمز مثل آتش سیگار، سریع، بی‌رحمانه. من خونی ندیدم، فقط لرزشی از درد. سکوت شد. بعد فریاد دلشکننده‌ای شنیدم. به دنبالش سه کلمه مرتب فریاد زده شد، جیغ کشیده شد، جوره کشته شد، جوره رو کشتن.
ترور جوره مصادف میشه با بسیج شدن نیروهای فرانسه. همه فکر میکردن که جوره مرده، پس حتما جنگ میشه. آتش انقلاب توی مردم جاشو به حفظ شرافت سرزمین مادری میده. وقتی دشمن داره خونتو تهدید میکنه دیگه هیچ چیزی اهمیت نداره. وسط جنگ که نمیشه دنبال اعتصاب کارگری بود، وسط جنگ نمیشه برای گرفتن حق رأی مبارزه کرد. همه اینا اهمیتشون از دست میدن. همون کارگرایی که دنبال اعتصاب بودن برای دفاع از کشورشون صف میکشن و همون زنایی که به دنبال حق رأی بودن وقتی میبینن که شوهراشون دارن برای جنگ اعزام میشن دیگه مبارزه رو میذارن کنار، از شوهراشون یا در واقع از وطنشون حمایت میکنن. در 1914 سوسیالیست متوجه میشه که مردم میهن پرستی رو در اولویت قرار دادن.
در آن روزهای نخستین جنگ شاهد وداعهای بسیاری بودم. صدها زن در جمعیت دستمالهای خود را تکان می دادند. شوق و غرور کسانی که می رفتند تا بجنگند و سنتهای قدیمیشان را حفظ کنند درد جدایی را از یاد برده بود. در آن زمان اشکی به جز اشک خودم نمی دیدم. دچار چنان احساساتی شده بودم که مرا به لرزه وامی داشت، زیرا فراسوی نمایش سوار نظام میدانهای جنگ را می دیدم. بوی گند خون به مشامم می خورد، زیرا پیش از این نیز در کثافت و نکبت جنگ بودم و قافله های زخمی ها را دیدم که در جاده های پر دست انداز به پیش می رفتند. مردانی که زمانی قوی و سالم بودند و اینک از درد زشت و کریه شده بودند.
سوم اوت سال 1914 عاقبت دستوراتم را گرفتم. مادر عزیز، لطفاً سعی کن آنچه را من درک کردم همواره پیش چشم داشته باشی. اگر ما در این زمان به فکر خودمان باشیم و کسانی که متعلق به ما هستند، کوچک و ضعیف می شویم. ما باید دیدی وسیع داشته باشیم و به ملتمان، سرزمین پدریمان و خداوند فکر کنیم.
روز 4 آگوست ارتش آلمان با هدف حمله به فرانسه وارد مرزهای بلژیک میشه و همزمان بریتانیا برای دفاع از متحدانش نیروهاشو بسیج میکنه. جنگ به طور رسمی آغاز میشه. بریتانیا بلژیک رو بیطرف اعلام کرده، پس آلمان با وارد شدن به مرزهای بلژیک نه تنها قوانین بین المللی رو نقض میکنه، بلکه در واقع شرافت بریتانیا رو زیر سوال میبره. پس میبینیم که جنگ سر تصرف و غارت نیست، سر شرافته. در واقع نمیشه به طور قطعی یک طرف رو مقصر دونست، چون هر کدوم از کشورها رو نگاه کنی به یه شکلی بهشون توهین شده. مردم هر کدوم از اون کشورها فکر میکنن که طرف حق وایستادن، دارن از شرافتشون دفاع میکنن. نمیشه گفت کسی مقصره. دقیقا تو همین جور جنگاست که خود خدا هم خسته میشه انقدر از هر دو طرف جبهه دارن صداش میکنن. خود خدا هم نمیدونه که باید به کدوم طرف کمک کنه. هیچ کس مقصر نیست و همه مقصرن. دقیقا همین موقع هاست که میلیون میلیون آدم به خاطر هیچی میمیرن. من و شما الان میشینیم میگیم که آخه چطوری خدا دلش اومد این همه آدم بیگناه ببیرن. یه وقتهای آدم ها کارهایی میکنن که خود خدا هم تو کار چیزی که خودش خلق کرده میمونه. آلمان با اینکه حمله رو شروع میکنه و میدونه که چه تهدیدی در مقابلشه، اما خطر جنگ رو میپذیره. ستاد ارتش آلمان میگه که امروز بهتر از فرداست، باید جنگ شروع شه.
حرکت ما به ایستگاه تجربه‌ای مؤثر و روحیه ساز بود. به نظر می رسید که در آن ساعت به اندازه ماها و سالها زندگی کردیم. این ساعتی است که به ندرت در زندگی یک ملت پیش می آید.
نقشه آلمان اینه که با گذشتن از بلژیک فرانسه رو دور بزنه، از جنوب فرانسه وارد شه و ارتش رو توی پاریس محاصره کنه. طی 6 هفته پاریس رو تصرف کنه و بلافاصله برگرده و در شرق به سراغ ارتش روس بره. قیصر آلمان این نقشه رو توی یه جمله خلاصه میکنه: نهار در پاریس و شام در سن پترزبورگ.
عزیزانم، افتخار کنید که در چنین زمانی به سر میبرید و با چنین ملتی، و شما همین برتری را دارید که چند تن از کسانی را که دوست میدارید به این مبارزه افتخار آمیز بفرستید. رفتن به جبهه با چنین دوستانی شادی آفرین است. مقدر است که ما پیروز شویم.
چهارم آگوست 1914 ارتش آلمان از طریق دالان‌هایی در وسط جنگل از مرز بلژیک عبور می‌کند. وظیفه حفاظت از این دالان‌ها به عهده دژهای شهر لیژ بود. 12 دژ در ورودی شهر که انقدر مستحکم بودند که به خاطر وجودشون هیچ وقت هیچ کدوم از دشمنان فرانسه نتونستن لیژ رو تصرف کنن. اما ارتش آلمان برای حمله به دژهای لیژ نقشه خوبی داره. صبح امروز از تمام برج ها بازدید کردم. تعداد سرباز ها قابل شمارش نیست. آنقدر زیادند که انگار آلمان ها بچه مدرسه هایشان را هم به جنگ فرستادند. اما این سرباز ها نیستند که مرا میترسانند. آنچه مرا وحشت زده کرده آن آهن پاره هایی است که با خودشان آوردند. مهندسان هم میگویند که هرگز در عمرشان چنین غول هایی ندیدند. توپ هایی که انگار تمام آهن معادن آلمان را استخراج کردند و برای مادر قالب آنها به سوغات آوردند. مهندس ها اطمینان دادند که حتی یک دژ زیر آتش این توپا دوام نخواهد آورد. از ستاد دستور عقب نشینی دادند. میگویند که من نمیتوانم از دژهایم دفاع کنند. میگویند که اگر بمانم تمام نیروهایم را به کشتن میدهم. امروز پیام رسانی از آلمان ها نامه‌ای برایم آورد. نوشته بودند که اگر تسلیم شویم و اجازه ورود دهیم ما را زنده میگذارند، اما اگر مقاومت کنیم تک تک سنگ های دژ را روی سرمان خراب میکنند. اما من میدانم، میدانم که من هرگز تسلیم نخواهم شد. هزار بار دفن شدن در زیر خرابه های این دژ را به تسلیم شدن ترجیح میدهم. حتی یک سرباز بلژیکی این حق را ندارد که راه را برای دشمنانش باز کند. به آنها دستور خواهم داد که تا آخرین نفر برای وطنشان بمیرند. نقشه آلمان در واقع یه تحول عظیم توی صنایع جنگی بود. خمپاره انداز یا همون توپ جنگی معروف بیگ برتا. به طور عادی مردم مثلا رستورانی، فروشگاهی چیزی میذارن اسم همسر یا بچه‌هاشون رو میذارن روش. منتها آقای گوستاف کراپ که مختره بیگ برتا، اسم زنش برتا رو میذاره روی توپ جنگی. که حالا در نوع خودش جالبه دیگه. حالا شما عظمت این توپ رو ببینید دیگه. 48 تن وزنشه. خمپاره‌های پرتاب می‌کنه با وزن 1 تن و برد 15 کیلومتر. توجه کنید که سال 2020 نیست که موشک کروز قاره پیما رو از آمریکا بفرستن تا مرز حلب بیاد. سال 1914 ملت هنوز بعضی جاها با شمشیر و سرنیزه دارن می‌جنگن. حالا تو همچین دوره‌ای آلمان میاد یه توپ 48 تنی می‌سازه. اونم نه یه دونه، 12 تا برای هر کدوم از 12 تا دژ، که هر 12 تاش هم تا مرز بلژیک می‌بره و برای آماده سازی هر کدومش 200 نفر مدت 6 ساعت کار میکنن. فک اروپا میخوره زمین. خیلی حرفه. بعد شما حساب کن که یه دژ سنگی جلوی 50 تن فولاد سنگین چی داره بگه. حالا فرمانده لیژ جنرال جرارد لمانج که داره همه اینا رو از بالای دژ میبینه، منطقا هر کی باشه باید فلنگو ببنده دره دیگه، ولی غیرت بلژیکی اینجاست. جنرال به نیروهاش دستور نمیده که وایسید بجنگید. دستور میده همه وایسید و تا آخرین نفر بمیرید. هر 12 تا دژ جلوی چشم آلمان پودر میشن، ولی یه دونه سرباز بلژیکی فرار نمیکنه و تا آخرین نفر زیر خمپاره های یتونی آلمان کشته میشه.
اکنون دژ ویران شده. ما در تاریکی کامل هستیم و در اثر گازهای سمی و زیان‌آور به سختی میتونیم نفس بکشیم. پیام رسانی درخواست تسلیم دژ رو کرد. ما مرگ رو به تسلیم ترجیح میدیم.
بعد از عبور از لیژ ارتش آلمان دیگه انتظار مقاومت نداره و به سمت شهر را میفته. ولی تیراندازای مخفی داخل شهر منتظر آلمانان و دونه دونه سربازای آلمانی رو میکشن. 12 تا دژ سنگی نمیتونه جلوی آلمانو بگیره، ولی 20 نفر اسنایپر یه ارتش رو فلج میکنن. اینجاست که میگن یه گلوله میتونه تاریخ رو عوض کنه.
تا اونا اول حمله نمی کردن هیچ کس نمی دونست دشمن کجاست. هر وقت فرصت می کردن سربازای آلمانی رو با تیر می زدن. در مقابل چنین جنگی نمی شد چندان دفاع کرد، چون که خیابونا پر از غیر نظامی ها بود، همیتونم خونه ها. سرانجام توان فرسا می شد و در نتیجه با کوچکترین تحریکی کار به کشتاری وحشیانه و بیرحمانه می کشید. همینطور که ما به طرف لوبن می رفتیم، غیر نظامی های وحشت زده در خیابون ها صف کشیده و دستاشونو به علامت تسلیم بالا برده بودن. منظره اون مردا و زنها و بچه های هراسان وحشتناک بود. حالا هر سرباز آلمانی هم وحشت زده بود.
ارتش آلمان یه مدت جلوی اسنایپرها کم میاره، ولی از ستاد کل آلمان دستور میاد که برای حل این مسئله تا میتونید بیرحم باشید. آلمان توی شهرها اعلام میکنه که به ازای هر نفر از سربازاش که توسط اسنایپرهای بلژیک کشته بشن 10 نفر غیر نظامی رو میکشه، و به همین ترتیبه که هزاران نفر غیر نظامی، چه زن، چه مرد، چه بچه 2 ساله، به صف و تیرباران میشن. عملا دیگه کسی نمیمونه که جلوی آلمان بیسته. خبر این بیرحمی همه جا پخش میشه و شایعه هایی که درباره ارتش آلمان به روزنامه ها راه پیدا میکنه تمام اروپا رو وحشت زده میکنه. همین تبدیل میشه به یه سلاح خوب برای متفقین که برای اولین بار در تاریخ یه مبارزه تبلیغاتی رو شروع میکنن و به دنیا نشون میدن که این بیرحمی آلمانی ها به خاطر سرباز بودنشون نیست، به خاطر این نیست که بلژیکو گرفتن، به خاطر آلمانی بودنشونه. نژاد آلمانی همشون آدمای وحشی هستن که بیرحمیشون حالت ارسی داره.
خبرنگاران جنگی بریتانیا در بلژیک کودکان کشته را با پاهای کباب شده دیدند. این کار سربازان آلمانی بوده است، مردانی که خود در خانه فرزندان یا برادران و خواهرانی دارند که همسن بیگناهانی هستند که آنان پیش از مرگ شکنجه کردند. کارهایی که آنان با زنان و دختران کردند آنچنان وحشتناک است که جزئیات آن را نمیتوان چاپ کرد.
خانم ها آقایان، در اپیزود بعد به شما خواهیم گفت که فرانسه چگونه در مقابل آلمان دفاع کرد، آرایش جنگی قرن 19 چیست و چرا 22 آگوست 1914 خونین ترین روز در تاریخ نظامی فرانسه نام گرفت. اینها و خیلی چیزهای دیگر در اپیزود بعدی از پادکست تاریخاتور. پادکست تاریخاتور.